بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 420 سطر ششم. قال و تحقیق ان ترجیح الداعی الى الندم عن البعض یبعث علیه و این اشترک الداعی فی الندم علی القدیم. بحث در این داشتیم که اگر کسی از بعض قبائح توبه کند، این توبهش پذیرفته است یا اینکه موظف است از کل قبائح توبه کند. ابو هاشم گفتش که واجب است که از کل قبائح توبه کند، زیرا اگر از قبیحی دون قبیحی توبه کرد معلوم میشه که علت توبه او پشیمانی از قبح نیست، و الا اگر پشیمانی از قبح بود همه قبح ها در قبیح بودن شریک بودن و همه اقتضای پشیمانی داشتند. چرا این آدم از همه توبه نکرد و اظهار پشیمانی نکرد؟ وقتی که از بعضی ها اظهار پشیمانی میکنه معلوم میشه که غرضش از توبه اون قبیح بودن و محرکش برای توبه اون قبیح بودن نیست، چیزی دیگر محرک او شده و او را وادار به توبه کرده، و چنین توبه ای که محرکش ترک قبیح نباشد ارزش نداره. اما ابو علی پدر ابو هاشم گفته بود نه، از هر قبیحی که توبه کند توبهش نسبت به اون قبیح پذیرفته می شود و نسبت به قبائح دیگری که داره مرتکب میشه هنوز مذنب است و مجرم، ولی توبه در بعضی قبائح پذیرفته شده است. مرحوم مصنف کلام ابی هاشم رو مستدل کرد، نقد که قبول کرد، استدلال کرد. اینو قبلا هم گفتم که خواجه نمیگه کلام ابو هاشم قبوله چون بعدا میخواد باش مخالفت کنه، بلکه کلام ابو هاشم رو مستدل میکنه به همین دلیلی که عرض کردم که اگر این انسان پشیمون شده از قبیح لقبحه، فرقی بین هیچ قبیحی نیست، بنابراین باید از همه قبیح ها پشیمون بشه. این دلیل ابی هاشم بود که مصنفین دلیل رو ذکر کردند. بعد دو تا استثناء آوردند که درسته که از هر قبیحی باید توبه شود، ولی دو تا استثناء داریم که در اون دو مورد توبه از بعض قبائح پذیرفته میشه. یکی موردی که شخص بعضی قبائح رو قبیح ببیند و نسبت به بعضی از قبائح اعتقاد به حسن داشته باشد، یعنی فکر کنه که اون قبائح در واقع حسنند و اگر نسبت به اونها توبه نمی کنه به خاطر اینکه اونها رو حسن میبینه و الا اگر اونها رو قبیح میدید نسبت به اونها توبه میکرد. در چنین حالتی اگر از بعضی ها که از بعضی قبائح که قبیح میدونه توبه کند، توبهش پذیرفته است، زیرا که در اون مواردی که اعتقاد به حسن داره قبحی نمیبینه تا خودش موظف به توبه حساب کنه. پس میشه نسبت به چنین شخصی گفتش که قبیح رو لقبح احتر کرده. این یه مورد استثنا. مورد دوم اون موردی بود که قبیح خیلی مستحقر باشه، خیلی کوچک باشه. قبیح مهمی رو مرتکب شده، قبیح حقیری رو مرتکب شده، اون مهم رو توبه میکنه، از اون حقیر هم همینطوری میگذره. مثلا فرض کنید بچه کسی رو کشته، قلم کسی رو شکونده، خب بین این دو تا قبیحی که مرتکب شده خیلی فاصله است. او از اون قبیح اول که کشتن بچه باشه توبه میکنه با شرایط توبه، ولی نسبت به شکستن قلم سلام علیکم توجهی نمیکنه، نسبت به او توبه ای رو انجام نمیده. گفتم که اینم اشکالی نداره، چون این قبیح بسیار کوچکی است و قابل اقناعه. اینا مطالبی بود که در جلسه گذشته گفته بودیم. حالا مرحوم خواجه میخواد نظر خودش رو بیان کنه. نظر خود ایشون مخالف نظر ابو هاشمه. ایشون معتقد نیست که توبه باید از تمام قبائح باشه، اینطور مطلب رو توضیح میده. میگه بعضی قبائل هستن که همراهانی دارن که اون همراهان قبح این قبائل رو تشدید میکنن، و همین همراهان که باعث تشدید قبح این قبیح میشوند ممکنه محرک شوند شخص را، شخص مجرم را که از این قبیح قوی توبه کند و نسبت به باقی قبیح ها اعلام پشیمونی نکنه. یعنی قبیحی رو بر قبیح دیگر ترجیح بده و اون قبیح راجح رو که قبحش رو شدید نمیبینه توبه کنه، اون قبیحی رو که قبحش رو شدید نمیبینه، همراهانی همراهش نمیبینه، توبه نکنه. پس ما قبیح رو به دو قسم تقسیم میکنیم: قبیحی که همراهان او را قبیح تر کردند و باعث شدت قبحش شدند و شخص نسبت به اون قبائه توبه رو راجح میبینه، و دوم قبائهی که همراهان ندارند و همون قبح اصلی خودشون باقی است. شخص خودش اون توبه رو نسبت به اون این چنین قبیحی راجح نمیبینه و محرکی برای توبه نسبت به این قبائه پیدا نمیکنه، لذا از اون قبیح قسم اول توبه میکنه، از قبیح قسم دوم توبه نمیکنه. میفهمن گاهی همچین اتفاقی میفته و این اشکالی نداره، اشکالی نداره که شخص از اون قبیح شدید توبه کنه، از این قبیحی که همون قبح اصلی شده و تشدید نشده توبه نکنه. این مدعاشونه. سلام علیکم. البته دلیل هم اقامه میکنن، الان دلیل مطرح نمیشه، بعدا عرض میکنن. بعد اینو تشبیه هم میکنن، میفرمان که در واجبات هم همین وضع ما داریم. بعضی واجبات هستن که همراهانی دارن که وجوبشون تشدید میکنه، و بعضی ها همون وجوب اصلیشون هست دیگه، مشددی و مقوی براشون نیست. وقت شخص میبینید که وقتی میخواد واجبی رو انجام بده میره اون واجب شدید رو اقدام میکنه و اون واجب معمولی رو رها میکنه. علتش اینه که فکر میکنه اون واجب شدید عقابش مثلا قوی تره، یا توصیه‌ای که از جانب شارع شده بیشتر بوده. بالاخره یه چیزهایی همراه اون واجب میبینه و اون واجب رو ترجیح میده. همونطور که در واجبات گاهی از اوقات واجبی رو بر واجب دیگر ترجیح میده، در قبائح هم ممکنه قبیحی رو بر قبیحی دیگه ترجیح بده. همونطور که نسبت به واجب ترجیح داده اقدام میکنه، نسبت به توبه قبیحی که ترجیح میده اقدام میکنه. پس این شدنیست که کسی قبیحی رو بر قبیح دیگر ترجیح دهد، همونطور که واجبی رو بر واجبی ترجیح میده، و همونطور که واجبی راجح رو انجام میده قبیح راجح رو هم ترک کنه. این همه شدنیه. بعد میفرماد که توبه نسبت به اون قبیح راجح قبول میشود اگر چه نسبت به اون قبیح غیر راجح توبه ای صادر نشود. مدعا دوباره تکرار میشه، بعد استدلال میکنه. استدلال یه قیاس استثنائیه. قیاس استثنائی اینه که اگر توبه نسبت به قبیحی دون قبیحی قبول نشود، لازم میاد که توبه کافری که مرتکب کذب است اگر توبه کند از کفرش پذیرفته نشود. چرا؟ چون قبیح دیگر رو که کذبه داره مرتکب میشه، و شما گفتید توبه در صورتی قبول میشه که از کل قبائح باشه. این از بعض قبائح که کفره داره توبه میکنه، از قبیح دیگر که کذبه توبه نمیکنه. اگر توبه از تمام قبائح پذیرفته شود ولی از قبیحی دون قبیحی پذیرفته نشود، لازم میاد که این شخصی که از کفر توبه کرده و از دروغ توبه نکرده، توبهش نسبت به کفر پذیرفته نشه و این شخص رو ما مسلمون قرار ندیم، به خاطر اینکه دروغ میگه بگیم مسلمون نشده، در حالی که این خلاف اجماعه. اگر کافری مسلمون شود و توبه کند از کفر، توبهش قبول میشه حتی اگر دروغ بگه، حتی اگر دروغ گفتنی رو که در زمان کفر داشته در زمان اسلام ترک نکنه. مرتکب این قبیح بشه باز هم توبهش از اون قبیح راجح که کفر پذیرفته میشه. پس قیاس رو دوباره تنظیم کنم. اگر توبه از قبیحی دون قبیحی کافی نباشد، لازم میاد که توبه از کفر در حالی که خالی است از توبه از کذب پذیرفته نشود. توبه از کفر در حالی که همراه با توبه از کذب نیست پذیرفته نشود. این تالی. ولی تالی باطله، خلاف اجماعه. پس مقدم هم که توبه از قبیحی دون قبیحی کافی نیست باطله، بلکه توبه از هر قبیحی نسبت به همون قبیح کافیه، ولو نسبت به قبیح دیگه اثر نداره. یعنی اگر ما مرتکب قبیح دیگر میشیم، با این توبه از این قبیح اون قبیح دیگر متعلق توبه قرار نمیگیره. ما از این قبیح توبه میکنیم، توبه نسبت به این قبیح حاصل میشه. از قبیح دیگری که توبه نکردیم توبه حاصل نمیشه. این توبه اولیمون به درد اون قبیح دیگه نمیخوره. این نظریشون. وقت دلیل رو عرض کردم به این صورت من طرح کردم، ولی ایشون به صورت دیگه طرح میکنه. اینطور میگه، میگه اگر توبه از قبیحی دون قبیحی کافی نباشد، یلزم خرق اجماع. نمیگه یلزم که توبه کافر با ارتکاب کذب قبول نشود، میگه یلزم خرق اجماع. بعد میگه و بیان ملازمه این است که ممکن است کافری از کفرش توبه کند ولی از کذبش توبه نکند، و اگر توبه از بعض قبائح دون بعض پذیرفته نشه، لازم میاد که توبه این چنین شخصی هم پذیرفته نشه، یعنی هنوز بر کفرش باقی بمونه. به خاطر اینکه توبه از کذب نکرده، توبه از کفرش کافی نباشه و صحیح نباشه و این انسان همچنان کافر بماند. اینو دلیل ملازمه قرار میده. بعد وقتی که دلیل ملازمه رو بیان میکنه، یعنی این ملازمه رو بیان میکنه، باز به این صورت وارد بحث میشه که یا بعد از اینکه این آدم توبه کرد از کفر در حالی که باقی بر کذبه، توبهش پذیرفته نمیشه، این خرق اجماعه. ملازمه رو اینطور ثابت میکنه، یه این خرق اجماعه. یا توبهش پذیرفته میشه و اول مطلوب، یعنی این نشون میده که مقدم باطله. اگه توبه پذیرفته بشه، توبه این شخص نسبت به کفر پذیرفته بشه، معلوم میشه که توبه نسبت به قبیحی دون قبیحی پذیرفته میشه. پس مقدم که میگفت توبه نسبت به قبیحی دون قبیحی پذیرفته نمیشه، مقدم باطلیه. مقدم رو باطل میکنه و مطلوبم بطلان مقدمه. میگه در فرض دوم که توبه قبول نشه، خرق اجماع لازم میاد. در فرض اول که توبه قبول بشه، توبه کافر قبول بشه، مطلوب ثابت میشه. خب این دلیل ایشونه، که این دلیل همونطور که توجه کردید مذهب خواجه رو و همچنین مذهب ابو علی رو اثبات میکنه. ابو هاشم مخالف این دلیل حرف میزد. خب این دلیل جواب بده. ایشون میگه که تالی باطل نیست، این کافر هنوزم کافره. کافری که از کفر توبه کرده ولی از دروغ توبه نکرده، این هنوزم کافره. منتها امتیاز توبه از کفر این است که بهش دیگه کافر نمیگیم، ما بهش کافر نمیگیم ولی او کافر هست. امتیازش اینه که ما بهش کافر نمیگیم. امتیازش این نیست که او از کفر بیرون آمده باشه، هنوز هم در کفر هست، منتها اطلاق کافر برش نمیشه. حالا بعد باشم باید گفت این چه امتیازیه، یعنی توبه بکنی یا نگی، تو بهش کافر بگی یا نگی. اگر اون کافر هست که دیگه فرقی با قبلش نکرده، حالا اسم کافرش اطلاق نکنی، چه امتیازیه. این تمام بحثی بود که ما در تحقیق این مسئله داریم که از خارج عرض شد، حالا از جان تفسیر میشه. صفحه 420 صفحه 6 قال مصنف و تحقیق این است که ترجیح دائی الى ندم عن البعض، عن البعض متعلق به ندم، الى ندم هم متعلق به دائیه. اون چه که محرک می شود شخص را یا اون چه که انگیزه می شود، همون دعوت می کند شخص را به این که پشیمان شود عن البعض، یعنی پشیمان شود از بعض قبائح، همین داعی همین مرجه یبعث علی، تحریک می کند شخص را علیه، یعنی بر توبه از این بعض، علیه یعنی بر این بعض، یعنی بر توبه از این بعض. ممکن است که ترجیح محرکی باعث شود که این شخص مجرم تحریک شود به توبه از قبیحی دون قبیحی. و این اشترک دائی فی الندم علی القبیح، ولو دائی در ندم علی القبیح مشترک است در همه قبائح، در همه قبائح دائی در پشیمانی بر قبیح هست، ولی این دائی در بعض قبائح ترجیح داده میشه و همین ترجیح شخص رو تحریش میکنه به اینکه از اون قبائح اظهار ندم کنه و از بقیه قبائح اظهار پشیمانی نکنه، ولو اینکه پشیمانی در از قبیح در همه قبائح هست، یعنی مشترک در همه قبائح، ولی این شخص پشیمانی شد در یک قبیحی که راجح میبینه اظهار میکنه، در باقی قبائح اظهار نمیکنه. این شده نیست. به چه دلیل بیان خواهم کرد؟ کما فی دوایی الالفل، چنانچه در دوایی الالفل این بعض هست که بعضی دوایی ترجیح دارن بر بعضی و همون دوایی که واجد ترجیحن شخص رو تحریک میکنن به اینکه این فعل رو انجام بده، یعنی این واجب انجام بده اون فعل دیگر رو انجام نده، با اینکه همه فعل ها در دائی مشترکن بالاخره همشون واجبن، اما یکی میبینی ترجیح داره لذا شخص سعی میکنه انجام بده، یکی دیگه ترجیح نداره همون وجوب اصلی رو داره انجامش نمیده. همونطور که این ترجیح در فعل میتواند باعث انتخاب بشه و فعلی دون فعلی انجام بگیره، همچنین این ترجیح در قبیح میشه باعث ندامت از بعض بشه، یعنی باعث انتخاب بشه که انسان از بعضی اظهار ندامت کند از بعضی اظهار ندامت نکند. حالا اگر این چنین فرض شد که 5-6 تا مثلا قبیح داشتیم که همه اینها راجح و ترک شدند، دائی نسبت به هر 5 تا ترجیح پیدا کرد، این 5 تا رو نمیشه در بین این 5 تا نمیشه بعضی ها رو انتخاب کرد، هر 5 تا رو باید اظهار ندامت کرد. در کل ندیم، در کل قبیح ها ترجیح نداریم. اگه در یک قبیح ترجیح داشتیم گفتیم اظهار ندامت از همون یک قبیح میکنیم. حالا اگر در چند تا قبیح ترجیح داشتیم که ترجیح مشترک بین چند تا بود، اختصاص به یک قبیح نداشت، اینجا میفرمان که ما حق نداریم در بین این چند تا قبیح یکی رو انتخاب کنیم و بقیه رو رها کنیم، بلکه از همه باید اظهار ندم کنیم. پس کار ما دائر مدار ترجیحه. اگه ترجیح در یک قبیح بود از همون یک قبیح توبه میکنیم، از بقیه توبه نکردیم خسارتی به توبه از اون قبیح راجح وارد نمی کنه. اگر ترجیح در چند تا قبیح بود باز از همون چند تا قبیح باید توبه کنیم، حق نداریم در اینجا تفصیل بدیم، ولو نسبت به قبایح دیگر ما توبهی نداشته باشیم. ترک توبه در قبایح دیگر آسیب به توبه در این قبایح راجح وارد نمی کنه. بعد می فرماد روایتی هم داریم که گفتن نمی توانید از قبیحی دون قبیحی توبه کنید. اون روایت هم می کنیم بر چنین موردی که قبایح در ترجیح قبح شریکند. نمی خواد بفرماید در کل قبایح نمی تونید انتخاب کنید، بلکه می خواد بفرماید در قبایحی که همه از نظر ترجیح مساویان حق انتخاب ندارید. پس این که روایت به ما اجازه انتخاب در ترک قبیحی دون قبیحی نمیده، منظور همه قبایه نیست، بلکه منظور همون قبایه نیست که ترجیح دارن. یعنی در بین اون 5-6 تایی که مثلا در بین مثلا 5-6 تایی که ترجیح دارن، شما حق انتخاب ندارید. اگر میخواد ترک کنید باید همه رو ترک کنید. اون روایاتی که میگه همه رو ترک کن، ناظر به اونجاست که همه ترجیح داشته باشند، نه این که به طور مطلق باشه. خب پس توجه کردید، حکم رو بیان کردیم، روایاتی را هم که مزاحم این حکم میدیدیم توضیح کردیم. حالا باقی مونده دلیل که باید دلیل بیاریم. دلیلمون همون که عرض کردیم، اگر بخوایم توبه از قبیح دون قبیح رو جایز ندونیم، فرق اجماع لازم نیست، به همون بیان که گفته شد. ولو اشترک ترجیح، اگر ترجیح مشترک شد بین چند تا قبیح، اشترک وقوع ندن، وقوع ندن من باید مشترک باشه، یعنی اظهار توبه باید مشترک باشه در بین اون چند تا قبیحی که در رجحان قب شرکت دارن، حق انتخاب نداریم، اونا رو همه رو باید توبه کنیم. و بهی و به همین اشتراک در ترجیح که مستلزم اشتراک در توبه است، تعویل می شود کلام امیرالمومنین علیه السلام و اولادش علیه السلام. کلام اون بزرگواران که گفته از قبیحی دون قبیحی نمی شود توبه کرد، ناظر قرار داده میشه به قبایهی که در یه سطح باشن. در قبایهی که در یه سطح هستن شما حق انتخاب ندارید. اگه یه قبیح رو توبه کردید بقیه رو توبه نکردید، توبه پذیرفته نیست، باید از همه توبه شود. ولی از قبایهی که مرتبهشون پایین تر از اینه، ممکنه شما اظهار ندم نکنید و از این قبایه راجعه اظهار ندم بکنید، توبه در این قبایه راجعه پذیرفته است. و الا شروع استدلاله، و الا قیاس استثنایی است، استثنا نیست، قیاس استثناییه، مقدم داره تالی. و الا یعنی و اگر توبه در بعض قبایه که راجعند پذیرفته نشود به خاطر ترک توبه در وضع قبایهی که راجح نیستند، اگر این چنین وضعی پیش بیاد، این مقدم لزم الحکم به بقاء الکفر علی التائب منه المقیم علی صغیرته، لازم میاد حکم کنیم که کفر باقی است بر کسی که توبه کرده از حکم، از کفر، منتها مقیم علی صغیرتن هست. حالا ایشون میگه مقیم علی صغیرتن، مرحوم علامه وقتی مثال میزنه مقیم علی کبیره رو میگه، یعنی کذب رو میگه، فرق نمی کنه، بالاخره کذب در مقابل کفر کوچکتره. ممکنم است که بگیم مرحوم خواجم نظر به همون داره، چون کذب اگرچه کبیر است ولی در مقایسه با کفر صغیر است. پس المقیم علی صغیرتین یعنی اون چه که نسبت به کفر صغیر است، ولی خودش مستقلن حساب بشه کبیره به حساب بیاد. حالا لزوم هم نداریم توجیه بکنیم، اون مرحوم علامه یه مثال زده، مرحوم خواجه یه چیزی گفته، یعنی مثال دیگه گفته، مثال ها متفاوته، اشکالی نداره. اصل قانون همین نیست که اینا گفتن، که کسی که کفر داشته از کفر توبه کند و از گناه دیگران، چه گناه صغیره چه گناه کبیره، توبه نکند، اون توبه نکردن خسارتی به توبه از کفر وارد نمی کنه و این شخص تائب من الکفر به حساب میاد و مسلمان قرار داده میشه. در حالی که اگر ما قول ابی هاشم رو قبول کنیم و بگیم که توبه از عملی از قبیحی دون قبیحی پذیرفته نیست، و بگیم این کافر مسلمان نشده، و این خرق اجماع و خلاف اجماع. و الا لازمه که حکم کنیم به بقای کفر در چنین شخصی. بعد میگیم و تالی باطل، این که ما حکم کنیم به بقای کفر در چنین شخصی باطل است بل اجماع، نتیجه میگیم پس مقدم هم باطله. مقدم این بود که اظهار پشیمانی از بعض قبائح دون بعضن توبه نباشد، این باطله. پس ثابت شد که اظهار پشیمانی از بعض قبائح دون بعضن توبه هست. اقولو مرحوم علامه قبل از شروع به توضیح متن یه مقدمه ذکر میکنند، که مقدمه رو من عرض نکردم از خارج، البته خیلی هم مقدمه سنگینی نیست، روشنه تقریبا، می‌فرماید که افعال به حسب دوائی واقع می‌شوند و به حسب صوارف منتفی می‌شوند. یعنی هر فعلی که ما می‌خوام انجامش بدیم دائی و محرکی بر انجامش داریم، هر کاری هم که می‌خوام ترک بکنیم صارف و مانعی از اون کار داریم، به خاطر اون صارف ترک می‌کنیم، یا اون فعلی که انجام بدیم به خاطر اون دائی و محرک انجام می‌دیم. دوائی یکسان نیستند، صوارف هم یکسان نیستند. پس ما میتوانیم دوائی که ما رو به سمت انجام فعل میخوانند متفاوت ببینیم و قهرن بعض افعال انجام بدیم بعض انجام ندیم. همچنین صوارفی که ما رو دعوت میکنند به ترک فعل میتونیم مختلف ببینیم، لذا بعضی از افعال رو ترک بکنیم بعضی رو ترک نکنیم. پس هر دو بعض ممکنه. علتش هم اینه که دوائی که ما رو به فعل میخوانند یکسان نیستن، صوارفی که ما رو به سمت ترک دعوت میکنن یکسان نیستن. همه افعال با دوائی انجام میشن، همه تروک با صوارف انجام میشن، ولی این دوائی مختلفن، اون صوارف مختلفن، و این اختلاف باعث میشه که ما بتوانیم انتخاب کنیم فعلی دون فعلی، یا بتوانیم انتخاب کنیم ترکی دون ترکی را. این مقدمه بحثه. بعدم وارد بحث میشن که من بحث از خارج از کردم، دیگه احتیاج به تکرار نداره. توجه میکنید که این مقدمه به ذل مقدمه ارتباط داره، همونطور که ارتباطش روشن احتیاج به تبیین نیست. اقولو لما شرع مصنف در تقریر و تثبیت کلام ابی هاشم، تقریر هم به معنی تبیین میاد هم به معنی تثبیت میاد، در اینجا مصنف هر دو کار انجام داد، هم کلام ابی هاشم رو تقریر رو بیان کرد هم کلامش رو تثبیت کرد. البته تقریر و بیان خیلی زمینی بود، مناسب آنچه که کتاب براش جعل شده، چون کتاب برای اختصار جعل شده. تقریری که کرده بود این که فلا تصحو من البعض، منتها تقریر مختصر بعدم استدلال کرد. لما شرع مصنف در تقریر کلام ابی هاشم ذکر تحقیق رو در این مقام، و تقریر تحقیق یعنی تبیین تحقیق این است که این چه میگوییم الحق انه تجوز توبه عن قبیح دون قبیح، این مدعا لان الافعال تقع به حسب دوائی و تنتفی به حسب سواره. بعدم فعضا ترجح دائی و قعل فعل و اذا ترجح صارف و قعل ترک، این مقدم است. اذا عرفت هازا ورود در دل مقدم است که دیگه متن مصنف میخواد توضیح داده بشه با توجه به این مقدمه‌ای که الان گفته شد. فنقول یجوز ان یرجح فاعل القبائح دوائیها الى الندم الى الندم الى بعض القبائح دون بعضه. دوائیها همونطور که توجه میکنید یرجعو غلطه، یرجح درسته. فنقول یجوز ان یرجح فاعل القبائح دوائیه الندم الندم اعلی بعضه. دوائی همونطور که خونده شد مفعول یرجح، اعلی بعض القبائح متعلق به ندمه. عبارت اینطور معنا میشه جایز است که فاعل قبائح ترجیح دهد اون محرک های خودش را الی الندم علی بعض القبائح دون بعض. این دوائی رو که به پشیمانی بر بعض قبائح دون بعض دارد ترجیح دهد، اون دوائی که او رو به سمت پشیمانی میخوانند ترجیح دهد بر دوائی دیگر. لذا میبینیم که اظهار پشیمانی علا بعض القبائح دارد دون بعض. چرا؟ چون نسبت به اون بعض قبائح دائی و محرکش قوی تره و ترجیح پیدا شده. و این کانت القبائح مشترکتن، ولی اون که قبائح همه در این که باید ازشون اظهار پشیمانی شود مشترکن، همه در همه قبائح ما دایی داریم که ما رو میخواند به ترک و میخواند به پشیمانی، ولی چون بعض دوایی ترجیح دارن ممکن است ما به سمت اون دوایی ترجیح دار برویم و اون قبایحی رو که این دایی ما رو به سمت ترکشون میخونه ترک کنیم. و این کانت القبائح مشترکتن، در این که داییت او الان ندمه علیها، یعنی بر تمام قبائح. ولی با وجود این ما میتونیم بعضی از قبائح رو ترجیح بدهیم، یعنی در ترک کردن ترجیح بدیم، اونا رو ترک بکنیم و بعض قبائح دیگر رو ترک نکنیم. و ذالک، ذالک یعنی وجود ترجیح در بعض دوایی به این است که و ان تقتر نبه بعض القبائح قرائن و زائدتون، به بعض قبائح قرائن زائده مقترن شود. منظور از قرائن در اینجا اون قرینه های اصطلاحی نیست، بلکه منظور قرین و همنشین و همراهه، معنی لغویه. قرائن یعنی همراهان، همنشینان. ممکن است به بعض قبائح همراهان زائدی اضافه شود و این همراهان قبح اون بعض قبائح رو تشدید کنند، و به بعض دیگر اینجور قرائنی زمیمه نشود و قبح اونها رو تشدید نکنه، اونها بر قبح اصلی خودشون باقی بمونند. که اذم زن، مثلا گناه خیلی بزرگه، خب همین بزرگی گناه یک همراهی است که گناه رو که باعث میشه ما از این گناه اظهار پشیمونی کنیم، و این همراه ممکنه با گناه دیگر نباشد و در نتیجه ما نسبت به گناه دیگر اظهار پشیمونی نکنیم. او کثرت الزواجر، زواجر یعنی نواهی، نواهی از گناه خیلی زیاده. یک گناهی زیاد روش در روایات تاکید شده که این انجام ندید، خب حالا ما مرتکبش شدیم، بعدا پشیمون میشیم، میگیم این گناه رو ترک کردیم زیرا که نهی ازش زیادتره. اون گناه های دیگر رو که مثلا یکی دو بار ازش نهی شده، اونا رو ممکنه هر روز مرتکب بشیم. هر شنائه اندل اغلا اند فعلهی، یعنی در نزد اغلا وقتی که ما این گناه رو انجام بدیم مبتلا به شناعتی میشیم، شناعت نزشتی، یعنی اغلا هم این گناه رو زشت میبینن، نه تنها شارع زشت میبینه، اغلا هم زشت میبینه. این زشت دیدن اغلا اون قبح گناه رو تأکید میکنه و قبح گناه رو ترجیح میده، و به همین جهته که ما در بین گناهان مثلا این گناه رو انتخاب میکنیم و ازش توبه میکنیم. خب به ان تقترن به بعض القبائح قرائن ولا تقترن هاذ القرائن به بعض القبائح، این لا تقترن هست بر اون به ان تقترن. گفتیم و ذالک یعنی این اختلاف در پشیمان شدن، بله همین اختلافی که با ما در بین گناهان میذاریم، بین قبایح میذاریم، این فرقی که بین قبایح میذاریم به این جهت است. ذالکو قبلا همینطور معنا کردم، اونتا به عبارت دیگه، حالا عبارت رو دارم کوتاه‌تر میکنم ولی معنا همون قبلیه. و ذالک این که ما فرق میذاریم بین بعض گناهان و از بعضی اظهار پشیمانی میکنیم و از بعضی پشیمان نمیشیم، یا بعضی رو ترجیح میدیم بعضی رو ترجیح نمیدیم، به این جهت است که به بعضی از قبائح قرائنی مقترن شده، در حالی که ولا تقترن هذه القرائن به بعض قبائح دیگر. اون وقت نتیجه این میشه که فلا یندم علیها، شخص بر این قسم دوم، بر گناهانی که از قسم دومند یعنی همراه با قرائن نیستند، اظهار پشیمونی نمی کنه، در حالی که بر قسم اول که همراه با بعضی از همراهان و مرجح ها بودن اظهار پشیمونی میشن. خب تا اینجا کلام مصنف رو نقل کردیم و فهموندیم که در صوارف اختلاف هست و ما میتونیم یکی از سوارف رو بر بقیه ترجیح بدیم و کاری رو که اون صارف اقتضای ترکش رو داره ترک کنیم. میفرماد و هازا کما فی دوائل فی، کتاب ما کما نداره، باید کما باشه. و هازا کما فی دوائل فی، یعنی این اختلافی که ما در دوائی ترک داشتیم و به اون دائی صاحب، به اون دائی راجح عمل کردیم، این در فعل هم هست، یعنی در دوائی فعل هم اختلاف هست و ما هم گاهی به اون دائی که راجح عمل می کنیم و بقیه دوائی رو کنار می زاریم. و هازا این که ما به بعضی صوارف رو ترجیح می دیم و به هم مقتضای همون بعض صوارف عمل می کنیم، این چنان است که در دوای فعل هست، که در دوای فعل هم بعضی از دایی ها ترجیح داده می شند و ما هم به همون دایی راجح عمل می کنیم، بقیه دایی ها رو که راجح نیستن کنار می زاریم. فإن افعال کثیره، همه مشترکن در دوایی، همه بالاخره صاحب دایی هستن، یعنی محرکی براشون هست. اما ثم یؤثر صاحب الدوائی بعض تلک الافعال علی بعضه، یؤثر یعنی انتخاب میکنه، یعنی ترجیح میده. یؤثر نخونید، یؤثر بخونید. بعد صاحب دوائی ترجیح میده بعضی از این افعال رو بر بعضی دیگر. چرا ترجیح میده؟ چون دایی اون فعل بر دایی این ترجیح داره. بعض افعال رو بر بعض دیگه ترجیح میده، چون دایی اون بعض افعال بر بقیه دوایی ترجیح داره. در بحث قبائل هم همینطوره، ترک قبیلی رو بر ترک بقیه ترجیح میده، زیرا صارفی که مقتضی این ترک است قوی تر از صارفی است که مقتضی بقیه ترک است. به ان یترجح، چرا بعض افعال رو بر بعضی ترجیح میده؟ به هم یترج، یعنی به سبب این که ترجیح پیدا می کند دوائی این فرد، این انسان، الی ذلک الفعل راجح، دواییش ترجیح پیدا می کنه، دوائی که نسبت به این فعل راجح داره تقویت می شه. به چی تقویت می شه؟ به ما یقترن و به، به آنچه که به این فعل مقرون شده. خود فعل بدون اون همراهان یک اقتضایی داشته، ولی وقتی اون همراهان اضافه میشن این اقتضا قوی تر میشه، دایی شدید تر میشه. من زیادت دوایی، من زیادت دوایی بیان برای مای مایخترنه، آنچه که مقترن میشود به این فعل و باعث ترجیح دوایی میشه عبارت از زیاده دوایی. حالا زیاده دوایی هرچی هست، یه وقت ممکنه امر شارع به این واجب خیلی زیاد باشه، تأکید زیاد کرده باشه، همین باعث میشه که ما دائمون نسبت به این فعل ترجیح پیدا کنه. فلا استبعاد، فلا استبعاد یعنی حالا که در فعل چنین وضعی داریم بودی نداره که در ترک هم همین وضع داشته باشیم. فلا استبعاد در این که قبح فعل، قبح فعل دائی به ندم باشد، قبح اصلی فعل، قبح فعل یعنی قبح اصلی فعل، ما را بخواند به پشیمانی، بعد مغرون شود همین فعل به بعض، بعد مغرون شود به بعض قبائه، یعنی قبح هر فعلی. فلا استبعاد فی کن قبح فعل، بعید نیست که قبح هر فعل قبیحی، هر فعل قبیحی ما را به پشیمانی دعوت کند، ولی بعضی از این قبایح دارای زیاده دوایی باشن ما دعوت اونها رو بپذیریم، دعوت بقیه رو نپذیریم. این داره اون کلامی رو که ابی هاشم گفته رد میکنه. ابی هاشم گفته بود که نباید بین این قبیح و اون قبیح فرق بذاری، همه قبیحات رو به سمت پشیمانی دعوت میکنن. ما جواب میدیم بله، بودی نداره که همه قبیح‌ها ما رو به سمت پشیمانی دعوت کنند، ولی ما به خاطر اینکه بعض قبایح همراهان دارن و داییشون قوی تره، جواب دایی اونها رو بدیم، جواب دایی بقیه رو ندیم. همه ما رو دعوت میکنن به ترک، ولی چون دایی در این قبایح شدیدتره، ما جواب این دعوت کننده رو میدیم، جواب دعوت کننده های دیگر رو نمیدیم. پس هیچ منافاتی نیست بین این که همه افعال قبیح ما رو دعوت به ترک بکنن، ولی ما انتخاب کنیم ترک بعضی دون بعضی را، زیرا که اینها با هم مساوی نیستن، در قبح با هم تفاوت دارن. فلا استبعاد در این که قبح فعل قبیح، هر فعل قبیحی دعوت کننده به پشیمانی باشد، همه قبیح ها ما رو دعوت کنن به پشیمانی، اما تختره به بعض از این قبائح زیاده دوائی الان ندم علیه، زمیر علیه به این بعض برمیده، دوائی زیادی ما رو خواندن به ندم علیه، یعنی به پشیمانی از این قبائح. فیترد جهل عجلها ادائی الان ندم علا ذالک البعض. یعنی ترجیح داده میشه به خاطر همین زیاده دوائی، دایی که ما رو دعوت میکند علازار کل بعض، یعنی همین بعضی که همراهان داره و قفش تشدید شده، تمام شد. ولو اشترکت القبائح، مطلب بعدیست. حالا اگر قبائحی همشون ترجیح داشتن، بعضی از قبائح بودن که همشون دارای ترجیح بودن، در بین این قبائحی که همشون دارای ترجیحن ما حق انتخاب نداریم، باید یا از همشون اظهار پشیمونی کنیم و توبه کنیم، یا اینکه از بعضی دونه بعضی اگر توبه کردیم بیفاید است. ولو اشترکت القبائح فی قوت الدوائی، اگر قبائح در قوه دوائی شریک باشن، یعنی دایی همشون قوی باشه، چند تا قوی پیدا کردیم که دایی به ترک در همشون قویه، اشترکت فی وقوع ندم، همه این قبائح در این که پشیمانی نسبت اونها باید واقع شود مشترکند، اون وقت ولم یسه ندم علا بعض دونه بعض، نمیشه پشیمانی اظهار پشیمانی نسبت به بعض کرد دونه بعض. پس در جایی که بخشی بعضی از قبائح دواییشون مساوی باشه، ما نباید فرق بذاریم بین اون قبائح به این صورت که بعضی رو ترک کنیم بعضی رو ترک نکنیم، یا از بعضی اظهار پشیمانی کنیم از بعضی دیگه اظهار پشیمانی نکنیم، بلکه در اینجا باید از همشون اظهار پشیمانی کنیم، به طوری که اگر از همه اظهار پشیمانی نکردیم، توبه‌مون نسبت به اون بعضی که اظهار پشیمانی کردیم قبول نمیشه. میفرماد و بر همین امرم سزاوار است که کلام ائمه علیهم السلام هم بشود. ائمه علیهم السلام که فرمودن از قبیحی دون قبیحی نمیتوانید توبه کنید، منظورشون قبائح مساوی بوده، یعنی در قبائح مساوی نمیتونید از بعض قبیح توبه کنید دون بعضه، نه از در مطلق قبائح بحث ندارن، در قبائح مساویه دارن بحث میکنن که نمیشه از بعضی دون بعضی توبه کرد. و بر همین که خط در خط اخیر توضیح دادیم که گفتیم اگر قبائح در قوت قبح شرکت داشتن، باید در تحقق پشیمانی از اونها در تحقق پشیمانی هم شریک باشن، بر همین حمل می شود کلام امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام و کلام اولادشون که رضا علیه السلام و غیره علیه السلام که نقل شده انهم، نفی تصحیح توبه ان بعض القبائح دون بعضن، که گفتن صحیح نیست توبه از بعض قبائح دون بعضن، منظورشون از این قبائح قبائح مساوی است، در قبائح مساوی فرمودن صحیح نیست توبه ان بعضن دون بعضن، نه در مطلق قبائح. خب تمام شد. لأنه دلیل مدعاست، این دلیل برای الهازاین بقیه یهمل نیست، لأنه دلیل بر مدعاست. چرا توبه ان بعضن دون بعضن قبول می شود؟ لأنه لولا ذلک. البته می تونید اینجا رم دلیل بگیرید برای همین شرط اخیر. چرا توبه از بعضی دون بعضن در فرض تساوی قبول نمی شود و در فرض غیر تساوی قبول می شود؟ لعنهو. اگه اینجوری بیان کنید این لعنهو دلیل برای این خط اخیر هم می شه، ولی این یه خود تکلف داره، همون اولی راحت تره. چرا توبه از قبیحن دون قبیحن پذیرفته میشه؟ لأنه لولا ذلک، اگر این وضع نباشد، یعنی توبه از قبیحی دون قبیحی پذیرفته نشود، بلکه لازم باشد که ما از همه قبائح توبه کنیم تا توبه من پذیرفته بشه، لازم خرق الاجماع، خرق اجماع لازم میاد، لازم خرق الاجماع تالیه. بعد میفهمم و تالی باطلان، خرق اجماع جایز نیست. فالمقدم که لولا ذلک باشد اون هم باطل است. لا ذلک باطله. لا ذلک چی بود؟ لا ذلک این بود که ترک قبیحی دون قبیحی صحیح نباشد، بلکه لازم باشد ترک همه قبایه. این مقدم بود، این باطله. یعنی ترک همه قبایه لازم نیست، یا ترک قبیحی دون قبیحی غیر صحیح نیست بلکه صحیحه. بیان ملازمه تالی که باطله روشنه، خرق اجماع باطله که روشنه، جایز نیست. اما ملازمه چیست؟ به چه دلیل اگر توبه از بعضن دون بعضن کافی نباشد خرق اجماع لازم میاد؟ به این بیان که کافر اذا تاب عن کفرهی و اسلمه، از کفرش توبه کنه یعنی اسلام بیاره، و اسلمه عطف تفسیر است بر تابن کفهی، و هو بابش حالی است، و هو مقیمون علل کذب، در حالی که مقیم علل کذبه، یعنی داره این گناه کذب رو مرتکب میشه، از این قبیح توبه نکرده، از اون قبیحی که کفر توبه کرده. اما ان یحکم به اسلامهی و تقبل و توبتو، یا حکم میشود به اسلامش و توبهش قبول میشه، این فرض اول، و توبهش از کفر قبول میشه اولا، یعنی حکم به اسلامش نمیشود و توبهش قبول نمیشود. تالی این بود که توبهش قبول نشه. و ثانی یعنی همونی که تالیه، که توبهش قبول نشه، خرق اجماع است، زیرا مسلمین اتفاق دارن بر این که احکام مسلمین رو علیه بر این تائب، بر این کافری که توبه کرده مترتب میکنیم، پس او رو مسلمان میدونن. اتفاق مسلمین بر اینه که این شخصی که از کفر توبه کرده مسلمانه، مسلمانه یعنی توبهش پذیرفته شده. پس اگر ما بگیم توبهش پذیرفته نمیشه و هنوز به کفرش باقیست، خرق اجماع میشه. ولی اول که بگیم حکم به اسلامش میکنیم و توبهش هم قبوله، خب المطلوب، مطلوب ماست، یعنی نتیجه بطلان مقدمه، نتیجه بطلان مقدم. مقدم گفت از کفری، از قبحی دون قبحی توبه کردن لا یسه، اینو میگیم باطله. نتیجه میگیریم که از قبحی دون قبحی توبه کردن صحیحه. الان اگر در این مثالی که زدیم فرض اول رو قبول کنیم، بگیم توبه از کفر قبول است در حالی که توبه از کذب انجام نشده، اگر این حکم رو بکنیم، این همون مطلوب ما رو ثابت میکنه، یعنی ثابت میکنه که مقدم که لا یسه بود باطله و یسه درسته. خب این دلیل ما تمام شد. حالا میگیم ابو هاشمی که قائل است به این که توبه از خبیه دون خبیه کافی نیست، این دلیل شما رو چطوری جواب میده؟ یعنی در موردی که شما در این دلیل تر شدید چه نظر میده؟ موردی که تر شدید این بود که کافری از کفرش توبه کند ولی از دروغش توبه نکند. ابو هاشم در مورد چنین شخص تائبی چه نظر میده؟ آیا میگه توبهش قبول نیست؟ یعنی خرق اجماع میکنه یا توبهش قبول میکنه؟ میگن گفته توبهش قبول نیست ولی خرق اجماع هم نمی کنیم، اسم کافر رو بهش اطلاق نمی کنیم، یعنی اسم رو برش می داریم چون مسلمان ها گفتن که این مسلمونه، اما بالاخره معامله می کنیم با او و معامله کافر، چون توبهش پذیرفته نشده، این بالاخره یه قویه دیگری رو داره مرتکب میشه. پس توبهش پذیرفته نشده، وقتی توبهش پذیرفته نشده باطنن مسلمون نیست، ولی ظاهرن بله اسم مسلمون روش گفته میشه، اطلاق کافر روش نمیشه. و التزام پیدا کرده ابو هاشم استحقاق چنین تائبی را عقاب الکفر، گفته این تائب بعد از توبه هم باز استحقاق ما عقابه، مثل بقیه کفار عقاب میشه، که انه او اصلا توبه نکرده. و عدم قبول توبتهی و اسلامهی، و گفته توبه و اسلامش هم قبول میشه. لاشن تنها چیزی که حکم میشود این است که یمن اطلاق الاسم علیه، اسم یعنی اسم کافر، من میشود از این که اسم کافر رو علیه بر چنین تائبی اطلاق کنید. اجازه اطلاق اسم کافر بر چنین تائبی نمیشود، ولی این تائب در واقع کافره و در باطن معامله کفر باش میشه و عقاب کافر رو هم برش وارد میکنه، فقط در ظاهر بهش کافر گفته نمیشه. ایشون خیال میکنه با همین که در ظاهر بهش کافر نگفت دیگه خرق اجماع نکرده، در حالی که اگر باطنان بهش کافر بگی خرق اجماع کردی، چون اجماع بر این است که این باطنان مسلمونه، نه باطنن کافره و ظاهرن اسم کفرش اطلاق نمیشه، بلکه ظاهرن و باطنن مسلمون قرارش میدن. پس شما وقتی که این آدم رو کافر واقعی بدونید چه اطلاق اسم کافر بکنید چه نکنید خرق اجماع کردید، پس با این تلاشی که کردید جلوی خرق اجماع رو نتونستید بگیرید، بنابراین اشکال بر شما وارد میشه و دلیل ما تمام از قول شما رو رد میکنه. ان شاء الله برای جلسه‌های